أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا غني يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، حول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از جمله اسباب مؤثر در قبولی دعا، نیکی به پدر و مادر، استمرار در دعا و تکرار آن، دعوت نکردن به گناه و قطع صله رحم، ترک گناه و طلب بخشش از الله، حلال بودن آب، غذا و لباس، کثرت دعا در هنگام رخا و آسایش، بالا بردن دو دست هنگام دعا.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله ربانی یا آیات.
احدیث میان من و یار تا بمانم به انتظار، در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعهی که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام علیک فی اللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشستیم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند.
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است.
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
یادمان Thank you.
استان تمدن خیز کرمانشاه در شمار اندک سرزمین هایی است که در هر لایه از خاک آن فرهنگ و تمدنی خفته است. آنگاه که باستانشناسان اندک لایه هایی را شکفتند، زیبایی و هنر دیرینگی این خاک را بیشتر پدیدار کردند. با توجه به پیشرفت دانش‌های گوناگون از جمله دانش باستان شناسی و وجود دانش‌های جدید چون دانش‌های میان رشته‌ای، هنوز تفسیر و برداشت از دلایل ساخت یادمان‌های ایران به ویژه کرمانشاه از جمله طاق گرا مورد پرسش است. یادمان، معبد آناهید، کاربرد معماری طاق گرا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی درباره کاربرد طاق گرا صحبت‌های بسیاری شده. هیچ همانندی بین دیدگاه‌های دانشمندان در مورد کاربرد طاق گرا تقریبا دیده نمیشه، به این دلیل که وضعیت معماری این طاق و موقعیت آن به گونه ای است که دانشمندان متحد و نظر نیستند که بگوییم به چه دلیل این طاق در اینجا ساخته شده. با وجود آسیب‌های جدی که این طاق دیده و عناصر بسیار مهمی از معماری آن در دره کنارش سقوط کرده بود و در دهه 50 بود که باستانشناسان بیش از 100 قطعه سنگ و عناصر این یادمان سطور را از دره پاتاق یا پلتاق یا پایتاق جمع آوری و به کنار تاق منتقل کردن و تونستن تقریبا بنای اصلی را یک جوری بازسازی بکنن و بر مبنای این بازسازی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره کاربرد این یادمان سترگ اظهار شده است. مهمترین دیدگاه‌ها دیدگاه‌هایی است که با مسئله تجارت و سپس مسئله دینی روبرو هستیم. این سوال که چه کاربردی این طاق داشته از طاق گرا، نخست به ذهن می‌آید که در ایران باستان با مجموعه‌های تجاری دینی در مسیر جاده‌های بسیار مهم ترانزیت و تجارت روبرو هستیم و به نظر می‌آید که با توجه به اینکه پارتی‌ها یکی از مهمترین کاروانداران تجارت در مسیر راه ابریشم از چین تا به کنگاور و سپس همدان و سپس به سمت غرب بودن، خود به خود بر ساخت چنین یادمان‌ها یا مجموعه‌های چند منظوره‌ای آگاهی داشتند. به نظر می‌آید که طاق گرا تا اونجایی که امروز کاوش‌های باستانشناسی مطالعه کرده و عناصر و حجاری‌ها و پایستون‌ها را دیده و مورد شناسایی قرار داده، یکی از همین مجموعه‌های چند منظوره هست که می‌توان هم نمادهای دینی را در کاربرد آن یافت و هم مفاهیم تجاری و بازرگانی صرفی را که پارتی‌ها یا اشکانی‌ها در حدود 120-121 میلادی در پی آن بودند.
از جمله دستاوردهای باستانشناسان موفق ایرانی در پیرامون طاق گرا، برداشتن حجاب از چهره جاده‌ای کهنسال بود که این دانشمندان آن را یکی از کهن جاده‌های ایران باستان توصیف کردند.
یکی دیگر از کاربردهایی که برای طاق گرا نوشته شده و گفته شده مسئله کاربرد دینی این طاق هست. آنچنان که در ایران باستان رسم بوده است، بسیاری از جاده ها در مسیر خود دارای یادمان های دینی بودند که این یادمان ها به گونه ای ساخته می شد که کاروانیان می تونستند ضمن انجام فرایض دینی خود در این یادمان های دینی و به دلیل موقعیتشون در قرار گرفتن در کنار چشمه آب، رودخانه و یا جویباری می تونستند در اونجا استراحت کوتاهی بکنن و چارپایانشون هم به این طریق میتونستن استراحت کنن و از آب این جویبار یا رودخونه ها استفاده بکنن. نظر دوم این هست که طاق‌گرا یک کاربرد کاملا مذهبی و دینی داشته و قرار گرفتنش در این مسیر نه تنها با برافروختن آتش مقدس و انجام فرایض مذهبی میتونسته در نشان دادن راه هم به کاروانیان مؤثر بوده باشه. به هر نوع تا اینجا چه بگوییم که از نظر تجارت و بازرگانی این کاربرد داشته و چه از نظر دینی، نمیتونیم به یک نقطه نظر خیلی مشخص و ثابت برسیم و با قاطعیت بگوییم که این کاربرد درست است یا کاربرد دیگر، برای اینکه از روزگار هخامنشیان، دوره سلوکی، دوره پارتی، دوره ساسانی و حتی دوران اسلامی ما با سه کاربرد بسیار مشخص برای یادمانهای قرار گرفته در مسیر جاده‌های بسیار مهم روبرو هستیم. باستانشناسان بخش‌های عظیمی از یک جاده سنگ فرش بسیار مهم هم پیوند با راه ابریشم را در کنار این طاق شناسایی کردن، بنابراین میتونه غیر از کاربرد دینی و غیر از کاربرد تجاری، کاربرد نظارتی و دیدبانی را هم برای این طاق ما به عنوان یک کاربرد سوم در نظر بگیریم.
به گمان بسیاری از باستانشناسان نامی ایران زمین، طاق‌گرا گونه ای آتش فروزان و همیشه پایدار و مقدس در راه نمایی کاروانیان بوده است. یادمان کاربرد معماری طاق‌گرا دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
کاربرد سومی که برای طاق‌گرا در کلیه متون باستانشناسی به توصیف آمده است، مسئله دیدبانی و نظارتی است. از روزگار هخامنشیان و در دنیای باستان به ویژه در ایران، به ویژه در روزگار اشکانی، مسئله راهداری، نظارت، مراقبت از کاروانیان و همچنین اتاقک های دیدبانی که نه تنها مسئله دیدبانی و نظارت بر کاروانیان و کمک به اونها را در بر عهده داشت، بلکه یکی از مهمترین مسئله که این گونه یادمان های که در کنار راه ساخته شدن با اون روبرو هستیم، مسئله عوارض هست. در روزگار پارت و در دوره اشکانی یکی از مهمترین مسئله درآمدزایی دولت گرفتن مالیات از کاروانیان بود و برای این منظور یادمانهایی را در مسیر جاده های اصلی، به ویژه راهایی که به راه ابریشم یک جوری وصل می شد، درست می کردن. و به نظر می آید که اگر ما برای این یادمان ستورگ نوعی کاربرد عوارضی، راداری و آن چیزی که امروز هم در دنیای مدرن روبرو هست توصیف بکنیم، خیلی به غلط نرفته ایم، زیرا که اگر بخوایم تصور کنیم اینجا آتش مقدس برافروخته بوده، خود به خود نیازمند مراقبت‌های ویژه شبانه روزی بوده که بنابر تفکرات دینی یک گروه ویژه‌ای باید آتش را تطهیر می‌کردن و خود به خود مسئله دینی این طاق میتونه کم رنگ و مسئله تجارت و مسئله راهداری و بازرگانی و همیت در حقیقت و بزرگی کار تجارت و بازرگانی در ذهن حاکمان اشکانی و پارتی به ویژه در منطقه کنگاور و کرمانشاه به عنوان یک پل بین غرب آسیا و شرق آسیا، چین و سپس یک پل بین دنیای شرق آسیا و غرب که کرمانشاه نقش کلیدی در آن داشته را میتونیم بیشتر به طاق‌گرا و یادمانهای این چینینی در توصیف بیاوریم.
تنگاور و تاقگرا گواه اعتبار باستانشناسان ایرانی. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از Oh,